بسم الله الرحمن الرحیم. ماهیت عیب مهدوی نهاد جلد مکاسب صفحه 44. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد اجل فرجه.
سلام بخیر باشه ان شاء الله. خب بحثمون در شرط چهارم به پایان رسید با همه طول و تفصیل که ذیلش مطرح شد. آخرین مطلبی که داشتیم کلام مرحوم میرزای قمی بود، تفسیر ایشون از این استثناء که الا شرطن حرم حلالا یعنی چی. بالاخره مرحوم میرزا فرمودن که این استثناء نسبت به اون شرطهایی که التزام بهشون مخالف کتاب و سنته، نه خود نفس مشروط که مباحا و مستحبا و مکروهات شاملش میشن. اینجا اگه شما قاعده‌ای بدید در خلاف قواعد شرعی، این قاعده درست کردن در مقابل قاعده شرعی و الهی، اینی که استثناء شده وجوب وفا نداره. و الا صرف التزام به یک امر یک بار یا موقت و مان محدود، این اشکالی نداره. موقت بشه یه مکروه مستحب مباحی رو مدت موقتی ترک کنی یا انجام بدی بر خودت واجب بکنی، این اشکالی نداره. این خلاصه کلام مرحوم میرزا بود. اشکالی که مرحوم شیخ دارن، لنظر بی مواضع من کلامه مجالا، در مواضعی از کلامش فرمودن که اشکال و نظر وجود داره. این مواضع رو گفتیم یه بار دیگه اول مرور بکنیم. چند تا موضع رو گفتن. اولی جایی که گفتن بعضی ها محشین همین فنجعل المکروه بالمستحب واجبا و جعل المباح حراما، این حرامون حرام بودن این رو گفتن اگه بدون قصد باشه، بدون اسناد باشه، که بحثمون همینه. این حرام شرعی نمیشه، نه حرام ذاتی هستش نه حرام به تشریع. چه بچه چه عنوانی حرام یارش منطبقه؟ آیا مثلا غیبته که یکی از محرمات شرب خمره؟ این که چه کاری هستش؟ تشریع یکی از عناوین محرم، باید برش صدق بکنه تا قائل بشیم به حرمتش دیگه. خودمون که نمیتونیم قائل بشیم به همین استثناء میخواید تمسک کنیم. گفتیم این انشاء حرمت که نمیکنه این استثناء. این داره میگه این شرط ها وجوب وفا ندارند. شرطی که حرم حلالن وجوب وفا ندارد، پس باید یه حرم حلالی باشه بعد بگید وجوب وفا ندارد. این موضع اول. موضع دوم که اشکال کردن، این انقلتش ظاهرش اینه که این شرط ها کنند فما بچه تخصیص شرط به غیر ما بکرته و منر امثله. ظاهر کلام اینه که بین شرط و نظر داره تفصیل قائل میشه مرحوم میرزا. میگه چرا شرط رو تخصیص دادید به اون مثال ها؟ شرط هم مثل نظره، نظر و شرط رو باید بکنش یکی بکنید. بعد اومده در قلتو خواسته ظاهرن تفاوت بذاره و توضیح بده که این جمله‌ای که بعد از شرط اومده باعث شده ما تفاوت رو بذاریم. گفتن شرط و نظر هیچ تفاوتی با هم نداره. این استثناء قبلا هم گفتیم، همونجور که در شرط ذکر شده، در حلف هم ذکر شده، در نظر هم ذکر شده، در صلح هم گفتیم باز ذکر شده، تفاوتی بین اینا نیست، همشون استثناء رو داره. این موضوع دومی که گفتن اشکال داره. موضوع سومی که گفتن اشکال داره، این همین خوندیم از مرحوم سید و کذا ما کذا لو شرط نقص الجماعه عن الواجب. حالا قبلش هم یه اشکالی داره، اون مثال و فیما لو شرطت علیه الا یتزوج او لا یتصرف به فلانه خاصتا، مرحوم میرزا فرمود اشکال اون تردید داشتن. اینجا هم اشکال کردن، گفتن با مبنای شما دیگه نباید تردید بکنید، باید بگید چی؟ اشکال نداره، یکی قاعده تأسیس نکرد که گفته با فلانی ازدواج نکنی که قاعده نیست. موضع بعد همون نقص الجماعه عن الواجبه که باز اشکال مثل مرحوم سید دارن، که اشکالشون هم خیلی روشن بیان نکردن، توجه نشدیم که مرادشون چی هستش. بالاخره مرحوم سید هم تا موضع شد یک و دو و سه و چهار. یکی اشکال سر این و بالجمله، خصفه بعدی و بالجمله اشکال کردن که این بالجمله جنبندی ما قبل نیست، این مطلب جدیدیه. این هم یه اشکال. خلاصه این اشکالات رو مطرح کردند. عرض بنده اینه که این اشکالات به گوشه کنار کلام مرحوم میرزای قمی هستش. بعید میدونم که مرحوم شیخ نظرش حالا فقط به این اشکالات، به خصوص این اشکالات شیشتایی که گفته شده باشه. حتی بعضی اشکال دیگه گفتن، حالا میگن. دو تا اشکال اساسی، دو تا اشکالی که باید میرزا از اینا بتونه بیرون بیاد تا حرفش ثابت بشه. این دو تا اشکال به نظرم لااقل از اون دو تایی هست که در نظر مرحوم شیخ بوده، جدیه. این دو تا رو باید جواب بده که حالا میخونم. مثلا مرحوم آقای ایروانی دو تا رو بهش اشاره کرده در زمینه کلامش، و بعضیا مثل مرحوم اصفهانی هم در ذیل همینجا حاشیه‌ای داره، اونجا هم اشاره کرده این دو تا رو، یکیشو لااقل اشاره کرده صریحا. اشکال اول اینه که تعبیر مرحوم ایروانی و عمدت المواقع، این تعبیرشو دقیق، مرحوم ایروانی آدم خیلی دقیقی بوده. عمدت المواقع، این اشکال اصلی اینه، بقیه رو خیلی عمدت المواقع اونجایی که درش نظر هست اینه، هو تفصیل و هو بین اشتراط امر کلی و آخر جزئی، فانه لا یعقل الفرق بینهما فی اندراج تحت تحریم الحلال. این عنوان تحریم حلال، اگه شما یک فعل حلال رو در خارج بر خودت منع بکنی، تحریم حلال برش صدق میکنه یا نه؟ عرفاً اینم تحریم حلال دیگه، حلال الهی بر خودت حرام کردی. از که این الا شرطن حرم حلالن شما استفاده کردی که یه قاعده کلی باید در بیاد، در حالی که یک فعلم شما اگه شرط بکنی، یک فعل مباهم شرط بکنی، یک بار در خارج انجامش ندی، من کردی تحریم حلال برش صدق میکنه. مثال خود مرحوم میرزا رو استفاده کنی، بگی به فلانتا ازدواج نکن، با ازدواج به او حلال بود در شریعت، شما اینو بر خودت حرام داری میکنی با این شرطی که در ضمن عقد نکاح کردی. اینجا تحریم حلال صدق میکنه یا نه؟ اگه بگی چون هیچ مباهی تحریم حلال صدق نمیکنه، خب یه بحث دیگه است. یعنی قاعده هم اگه بدی صدق نمیکنه، چون مباح التزام خارجیش مثلا تحریم نیست. اگه مثلا حرف مرحوم نراقی رو میخواستید بزنید قبول میکردید، کلا ازدواج ثانی اون موقع دیگه تحریم حلال براش صدق نمیکرد، منعش میکردید در ضمن. ولی اگه اون رو قبول کردی تحریم حلاله، عدم تزویج به فلانت خاصتن هم اینم تحریم حلاله. عرفاً تردید کرد دیگه. اولش که گفت اگه یه فرد باشه اصلا تحریم حلال نیست، به این مثال رسید چون جماعتی فتوا دادن تردید کرده، اشکال کرده، تردید کرده. با مبنای خودش باید بگه چی؟ قاعده که ارائه نکردن، باید بگه جایزه.
از
ظاهرش
درست به نظر میرسه مثلا تحریم حلال
مثلا باشه. عرفن دیگه، عرفن
عرفن است، ولی این چیزی که شرعاً مثلا این منظورش نیست.
خب میگیم سوال این تحریم حلاله از کجاش در آوردید ارائه قاعده رو؟ فرق بین کلی و جزئی از کجاش در اومد؟ ظهور عرفیش، ظهور عرفی میخوام بگیم. ببین اینو خواستم شما تذکر بدم، یه موقع از خارج ما یه مطلب میبینیم جالب و قشنگ خوبه، ما قبول داریم حرفش خوبه قشنگه، یعنی به دل میشینه، موافقه اعتباره، اینجوری بگیم. ولی میخوایم از این روایت اون در میاد، این خیلی مهمه. بعضیا در تفسیر مثلا آیات قرآن یه مطلب خیلی قشنگی میگن، مطلب خیلی قشنگی درست هم هست فی نفسه، ولی ظاهر آیه اون نیست. خیلی مهمه که اگه به آیه استناد میخواید بگید مثلا تفسیر بکنید، باید ظهور آیه رو در نظر بگیرید. از این روایت ها ما میخواییم در بیاریم اینو، تفاوت بین امر کلی قاعده و امر جزئی رو. میگم از کجای این در میاد؟ قرائن
حالی
محسوب نمیشه؟ قرائن حالی به ما ارائه بدید، عرف. یعنی عرف از این جمله وقتی حضرات فرمودن، شما میگید فهمیده که قاعده ارائه دادن در خلاف شرع مشکل داره،
مثلا
یه امر جزئی رو
خواهد
خیلی روایت میخواد، یکی دو تا روایت
مثلا
نقض
داره تو موارد جزئی،
اهلیت اونجا
چیزی نگفتن، گفتن اشکال نداره.
نقض که کلا داریم، چه تو موارد کلیش جزئی، مثلا ازدواج سن یه روایت میگه جایزه، یه روایت میگه جایز نیست. اینا رو که ما داریم، اینا رو نمیتونیم قرینه قرار بدیم، خودشون رو باید یه فکری براش بکنیم، یه حلی براش ارائه بدیم. اینا رو نمیتونیم به عنوان قرینه حالی بدیم.
چون خدا حاجه ذات تحریم، یعنی تحریم، حالا فارسی دارم چیز میکنم، بعد عربیش بکنم،
نه اصلا همین فارسی، یک ازدواج نکردن با فلانی، اینو بگه باید ترکش بکنی، صرف معنی خارجی ما تحریم گرفتیم دیگه، اینو قبول دارید که؟ وگرنه کلا ازدواج ثانی هم بگیم ترک کنه تحریم نیست که. نه، کلا ازدواج ثانی رو شرط کنیم ترک کنه تحریم هست یا نه؟ تحریم کرده. چی رو تحریم کرده؟ ازدواج ثانی رو برای خودش تحریم کرد. حالا میگیم با فلانی ازدواج نکن، منعش بکنیم، این منعه آیا تحریم حلال هست یا نه؟ عرفن
توی تحریم و تحلیل و اینا خودش یه حالت قاعدگی نه خوابیده جا
همین دیگه اگه خوابیده بگید ما بفهمیم که عرف میفهم الان بستگی به این داره دیگه شما اینجا تحریم رو صادق میدونی یا نه
نه بله از حیث لغت و اینا درسته ولی
عرفی دیگه عرفی لغت و اینا رو بذارید کنار این که موضوع له لفظ چی بوده مهم نیست میخوام ببینیم عرف از این روایات چی میفهمه
مثلا میگیم یه چیزی حرامه به چشم قاعده نگاه میکنه دیگه یه چیزی حرامه یه چیزی حلاله
مثلا شاید عرف نگه اینا تحریمه عمل نکردم مثلا میگم اون شبیه به تاهر نکردم یه تیار نکردم بی تفاوت بودم به این خانون جواز مثلا زمانی هست
شاید بگم تحریم خلاف اگه اصلشو بگی تحریم نیست پس کل ازدواج ثانی هم تحریم نیست اونم عرف میگن تحریم نیست تحریم نکرده در خارج ملتزم شده انجام نده
آخه میگم یکی که مثلا متشرعه میاد نگاه میکنه میگه این حلال این حرام این اینا رو اینا هم حالت قانونی داره اما حالت قاعده داره
خب سوال میکنیم بین این دو تا مثال فرق در صدق برای این عنوان یا نه یکی شرط میکنه ازدواج ثانی نکنه یکی شرط میکنه با فلانی ازدواج نکنه این دو تا مثال تحریم حلال ما عرضمون اینه یا شامل هر دو میشه عرفن یا شامل هیچ کدوم نمیشه تفصیل دادن بین این دو تا سخته
اون مواردی که متغیر هست
اون یه ملاکیه که
ما هم باز عرف مثلا میگه که تحریم حلال
عرف اگه ببینه عنوانش لایتغیره اینو ما عرفیه اگه عنوانش واقعا ثابت بشه لایتغیره در شریعت عرف میگه خب شرطش کنی با اون مناخالفه دیگه تو چیا؟ چه جزئی باشه چه کلی؟
بله.
چه جزئی باشه چه کلی مخالف باشه؟
اگرم باشه عرف میگه که این عدد رو حرام کرده
بله لذا یکی از حرفایی که میگه مرحوم شیخ داره با میرزا همینه که میگه اگه این عنوان لایتغیره چه کلیشو شرط بکنی شما برخلافش چه جزئیشو شرط بکنی این چیه؟ این میشه تحریم حلال مخالف با کتاب و سنته تحریم حلاله این یه موقع اصلیه موضع اصلی از اشکالی که بر میرزا وارده
در فرضم که قاعده درست باشه یعنی بخواهی قاعده رو نشون نگرفته استمرار زمان رو
بله
این اصلا بر فرض که قاعده درست باشه از این بر بخواهی میگیم که از این الا شرطن برای بر فرض هم قاعده در بیاد چون گفت استمرار خودش قاعده رو تعریف کرد برای من اینجوری برداشت کردن شما فهمیدین استمرار زمانی که مدتش کمه اینا شرطه که مثلا مدتش کمه که نداره خب قاعده رو به این تعریف کرده میخوام بگم که فعل قاعده رو به این تعریف میکنن یعنی یه چیزی کلی اما حتی آمسید محسن یعنی قاعده یعنی یه چیزی کلی اگر یه چیز کلی هم باشه با این چیزی که اگه تخصیص بخوره هی مثلا اونجایی که مدتش کم بگیم اونجا مشکل نداری این اگه شرط جزئی و مینه مینه شرط مشکل نداری در رو کنم تخصیص اکثر رو قدیمه نمیده اون رسونده من چیزی که
می‌خواستم شما دیدین در واقع اشکال می‌کنید که یه معنایی نتونستیم ارائه بدیم که محذور نداشته باشه از این استثناء الا شرطاً حرم حلالاً بالاخره یه معنی ارائه بدید که محذور نداشته باشه هی همه چیزو دارید از تحتش خارج می‌کنید چی تحتش باقی می‌مونه که شارع گفته وجوب وفا نداره اون چیزیه به ما نشونش بدید خب این اشکال دیگه بالاخره باب این که اون نمیشه که نمی‌تونیم بیان سراغ این ناچار وقتی معنای ارائه بدیم نتونستیم میگیم آقا نمیفهمیم مثلا استثناء رو برای اون مجمله نحوهش میگیم مجمله
عرف تو فهمیدین که عرف که میگه بینم میگه حرام
آره.
بین یعنی میخوام ما تشخیصش نداریم یعنی عرف بر دو تشکو حرام
بله لذا هر دو رو شامل میشه
خب میخوام میگیم که اگه عرف به همین میگه
پس باید یه معنای ارائه بدیم که یه جایی باشه که عرف تحریم حلال بهش نگه دیگه اینو میخواید بگی
مخوام
بگم یا مثلا آقای بختیاری حالا ایشون هم درست میگن اینکه ازدواج ثانی میگید یه قاعده است اگه شرط بکنن تا 10 سال ازدواج ثانی نکن این تحریم حلال نیست اگه شرط بکنن تا ابد ازدواج ثانی نکن این تحریم حلاله بین اینا فرق گذاشتن سخته
اینا جا این کنه حرمت دیگه یعنی حرمت چجوری
تا 10 سال حرمت شد دیگه حرمت موقت شد حالا
اونو نمیگن حرمت
چرا نمیگن
اولا این حرمتی که بکنه که قبول نیست مگه شارع داره حرمت میکنه
کسی که وفات پیدا کرده شوهرش میگه تا یه مدت ازدواج
نه میدونم
تحریم دیگه حرام کرده ازدواج رو تا این مدت
نه اون میدونی اون میدونی مدت داره اینه من تو میدونی مدت داره
مرد گذاشتنش سه
ولی میخوام بگم ملازمه این اگر اون معنای تحریم و معنای عرف بگیریم این ملازمه حرمت میشه
چه مدت؟ مثلا اگه 20 سال شد چی؟ اگه 50 سال شد چی؟
نمیگیم که انگار مثلا این حرام کردیم
اگه 99 سال شد چی؟ همین ملاکش پس
یه موقع بگیم آقا از تو گفت قاعده اینا بگیم عرفن این قاعده هم ازش برداشت بشه ولی تو نستاهاش که فرموده این عرف پیش فرمی نمیذاره تو اینجا دیگه تخصیص اکثر پیش مثلا قاعده نمیشه
بعد پس باید یه معنی ارائه بدیم که تخصیص اکثر پیش نیاد دیگه با این معنی مرحوم میرزا قمی خیلی جواب باید استثنا بزنیم حالا به هر حال این یه اشکال بالاخره عرضم اینه که این یه اشکالی که مرحوم مواضع امین کلامی به نظر مثل اشکال جدی این باشه که میرزا باید ازش دفاع بکنه اگه میخواد حرفش رو ثابت بکنه به کرسی بنشونه باید از این جواب بده حالا شما میتونه به دفاع از میرزا جواب پیدا کنید بدون کار نداریم داریم مواضع امین کلامی رو معنا میکنیم یکی دیگه هم که دو تا فراز داره استثنای ما یه اشکال اساسی دیگه سوال تفسیر مرحوم میرزا یادتون باشه بین این دو تا فرق باید قائل بشین دو جور مختلف باید معنا بکنیم الا شرطن حرم حلالن این شد تأسیس قاعده او احل حرامن این دیگه تأسیس قاعده نیست خودش گفت یه بارم شرط بکنه اشکال داره شرط شرب خمر رو یه بارم بکنه اشکال داره اون تأسیس قاعده است ظهور در تأسیس قاعده داره ولی ظهور در تأسیس قاعده نداره
بین اینا فرق داره چرا حرمت دیگه باشه حرمت اتیانش اینه که هم جمعی و باید ترک بکنه حلال یه بار انجام بده
حلال اینم قاعده است یک بارش این جزئی هم شد قاعده پس یعنی یا معنای قاعده رو عوض کردی
این در تمامی مواردش صدق قاعده میکنه اون نه این برش در تمامی موارد صدق قاعده
نمیتون
بعضی از مواردش
یعنی قاعده یه جایی بر جزئی صادقه یه جایی بر کلی صادقه اینو میخوایی بگید دیگه خب حالا اینو پذیرفتید اینو که قاعده یه جایی بر جزئی هم صادقه یه جایی بر کلی صادقه دفاع میشه از میرزا خلاصه اینو باید حلش بکنید که این دوتا در عرض همدیگه قرار گرفتن یه لحظه اینو تمومش کنم این دوتا در عرض همدیگه قرار گرفتن ما نمیتونیم برای این یه معنی جدا بدیم غیر از معنی که برای این یکی دادیم باید یه جور معنا بکنیم که موافق همدیگه باشن البته بعضی اشکال کردن به مرحوم میرزا که طبق حرف شما باید شرب خمر رو یک بارش اگه شرط کرد بگیم که این قاعده نیست پس جایزه
اون
اولش دفع کردیم اما بعضی هم نگاه کنیم مثل مرحوم آخوند اینه همچنین اشکالایی دارن اینجا به مرحوم میرزا ما اشکال ما وارد نمیدونیم چون نظر مرحوم میرزا ظاهرن به قسم دومه اما حالا که نظرش رفت رو قسم دوم اونجا بحث تأسیس قاعده رو مطرح میکنه تفاوت پیدا کرد پس با این قسمه این تفاوت رو باید یه توجیه عرفی براش ارائه بده که بگه عرفن از اون قاعده میفهمن اما از این قاعده حالا به این معنی که ما میگیم یه قاعده کلی از اون میفهمن اما از این قاعده کلی نمیفهمن یک بار شرط کردنش هم چون شرط یک بار شرط هم که قاعده نیست که کسی شرط بکنه قاعده نداده که یه بار گفته اینو شرط بکن این که قاعده براش صدق نمیکنه ظاهرا اینجا باید بگیم قاعده نیست اونجا قاعده است تفاوت بین این دو تا فراز پیش میاد اگه کسی بگه اشکال نداره این مقدار و اینا خب دفاع باید بکنه از میرزا دیگه خلاصه پس دو تا اشکال اساسی به نظر ما هستش که مرحوم میرزا باید ازش جواب بده یکی این ظهور این تعبیرش که قلت از ظاهر من تحلیل الحرام و تحریم الحلال به این دوتاشو داره میگه بزا بعضی مثلا مرحوم آخوند اشکال کردن یعنی با بعضی از ظاهر کلامش هم میسازه خب تأسیس القاعده اشکال اینه که این تأسیس قاعده رو از کجا آورد یه بار شروع به خمرم شرط بکنن اینم میشه چی؟ تحلیل حرام کجا ظهور داره در تأسیس قاعده کجا کلی بودن توش خوابیده جزئی هم شرط بکنن تحلیل حرامه دیگه میبینید عبارت رو گفته تحلیل حرام آقای یه دخشی گفته ظاهرش تأسیس قاعده است اگه قاعده بدی برخلاف این میشه
این تأسیس قاعده نیست خودش قاعده است
شرط کردن یه بار شروع بخن بکنه این قاعده است
محرمات و واجبات
تحلیل تحلیل حرام دیگه تحلیل حرام برایش صادقه از اون برم پس یه بار شرط بکنی در میاد اونم تحریم حلاله
خب چون اولی بحث که دو تا موضوع داره یکی بحثای التزامی هست یکی موارد حرام و حلال است صد بگیم که یا استعمال لفظ در اکثر از معنا است
خب من میپذیرم اشکال دارم اون حالا یه توجیه میکنم میگم بعضی از روایت بر اون دلالت دارن بعضی از روایت بر التزام دلالت دارن اما بالاخره این روایت رو باید تدریجش یه جور معنا کرد این دوتا به نظر اشکال اساسی هست. اگه کسی میخواد حرف میرزا رو قبول بکنه از آقای بختیاری آقای پاشایی، باید از این دوتا اشکال جواب بده، وگرنه که باید سراغ یه معنای جدیدی بره. پس جمع‌بندی بکنی، مرحوم شیخ نظر شریفشون در این شرط چهارم این شد که شرط مخالف کتاب و سنت شرطی هستش که با اون احکام لایتغیر الهی مخالف باشه، ولی یه مورد شما شرط بکنی جزئی باشه مهم نیست، مخالفت بکنه بر تعارض میبینه، میشه چی؟ تحریم حلال، میشه تحلیل حرام. تحلیل و تحریم به معنای منع و ترخیص، نه به معنای اینکه مشروط ما حکم شرعی بخواد باشه، نه هم منع و ترخیص. حلال و حرام چی هست؟ اون احکام لایتغیر هست. این معنایی که مرحوم شیخ ارائه فرمودن و کلام دیگران مثل مرحوم نراقی و مرحوم میرزا رو نپذیرفتن.
اشکال
اولی که دوتاش رو میگه حرام یعنی حلالی که لایتغیر، حرام یعنی حرامی که لایتغیر، رضانشون یکیه.
اونجایی که معتبر هست
چه حرام متغیر باشه چه حلال متغیر باشه میشه شرط خلافش کرد، چه تو جزئی چه تو کلی، چه جزئی چه کلی میشه شرط خلافش کرد.
خود مصدقش اینه که این مخالف مثلا
نه دیگه اون تعارض نمیبینه، توضیح داد مرحوم شیخ گفت بین دلالات این تعارض نمیبینه، چون فی نفسه ای میگفت حلاله، نمیگفت اگه عنوان حرام دیگه اومد موضوعش تغییر کرد. خیلی مهمه ها، موضوعش تخیاطت به ما هو و خیاطت حلاله، به ما هو و مشروطون فی العقدن، به ما هو و منظورون، به ما هو و محلوفون علیه، اون دیگه حلال نیست، اون دیگه واجب میشه.
درک عرف هست یا
واقعی
مثلا
درک عرف دیگه من میگه، چون عرف میگه ظهور عرفی بود که فی نفسهیه، عرف دید این فی نفسهی حکم شلیته با احکام دیگه با عناوین دیگه تغییر میکنه، لذا عنوان جدید اومد میگه حکم جدید داره، تعارض نمیبینه. ولی اون شب وقتی میگفتش نه فی نفسهی حلال نیست ولی با عناوین دیگه حلاله، عنوان دیگه بخواد بیاد تغییرش بده تنافی میبینه، میبینه تحریم حلال میبینه. حتمی نیست، چون اون گفته ولو به عناوین دیگه خودش تغییر نمیکنه اگه همچون ظهوری داشت. اون ورش عرف میگه که این فی نفسهی گفته بود حلاله، هیچ تنافی بدوی نیستش، فقط فی نفسهی گفته بود حلاله، این عنوان جدید اومده که حکمش تغییر پیدا کرده، موضوع عوض شده، مثل مسافر سوم دیگه برش واجب نیست. عرف تنافی نمیبینه بین اینا، نمیگه وجوب سوم تنافی داره با عدم وجوب سوم بر مسافر، نه میگه موضوع عوض شده. این ادعای مرحوم شیخ به این دوتا فراز دیگه فرق نذاشت مرحوم شیخ، یه جور یه سیاق معناش کرد، تمام شد بگذاریم. اگر چیزی خواستید نکته‌ای داشتید بنویسید بدید، من این درباره همین شرط معنای جدیدی یا نکته‌ای تطبیق بر مصادیق و ایناش من نگاه میکنم، طوری نیست. بگذاریم بریم سراغ شرط پنجم. چهار تا شرط حالا گفتیم برای شروط صحت یک اشتراط در ذمه. یه بار مرور کنیم از اول شرطمون چیا بودن. شرط اول چی بود؟ مقدور مکلف باشه، اگه چیزی رو شرط بکنن که مقدورش نیست، فعل دیگریه خارج از قدرت مکلفه، این شرط صحیح نیست. دومیش چی بود؟ فی نفسهی شرط مشروع باشه، جائز باشه، شرب خمر و اینا مثلا فی نفسهی جائز نیستن. سومیش چی بود؟ معتدون به اوقلایی داشته باشه، وزن کردن با یه مکیلی که متعارف هستش، به خصوص اون مکیله که فرقی با بقیه مکیل ها نداره، کیل ها نداره، کیلش رو شرط بکنن یا ترازوش رو شرط بکنن، این شرطه قرض اوقلایی نداره، صحیح نیست. چهارمیش شرط مخالف کتاب سنت دو، که در واقع مخالفت با کتاب سنت مانع صحت شرطه، شرط باید غیر مخالف باشد، شرط صحتش اینه که مخالف نباشه با کتاب سنت. شرط پنجم شرط بحث امروز ماست اینه که منافی مقتضای عقد نباشه شرط. اگه شرطی داشته باشیم که منافی با مقتضای عقدی باشه، اون شرط فاسده، باطل، وجوب وفا نداره. یادتون آقای بختیاری اولا گفتیم همیشه تو هر شرطی دو تا چیز باید بحث بکنیم، یکی چی بود؟ شرطی گفتیم دو تا چیز باش کار داریم، یکی مفهوم اون شرط رو خوب تبیین بکنیم، توضیح بدیم، دوم دلیل اون اشتراط رو بررسی بکنیم، ببینیم بچش چه دلیلی داره که اینا شرط صحت شروط رو نقد بدانیم. این دو تا نکته رو تو همه شروط باید بررسی بکنیم. حالا اینجا اول از دومی شروع میکنیم. اول دلیلاشو بگیم بعد بریم خود معناش رو توضیح بدیم که مقتضای در واقع منافی با مقتضای عقل بودن یعنی چی، چطور محقق میشه. ادله‌ای که مطرح کردن 3 تا دلیل داریم ما برای اینکه این شرطه باید منافات با مقتضای عقل نداشته باشد تا خود صحیح بشه. دلیل اول اینه که گفتن عقلن وفای به همچین شرطی ممکن نیست. چرا؟ خوب دقت بکنیم، چون عقل یه مقتضایی داره، اگه بخواد به عقد وفا بکنه، اوفو بالعقود، اگه بخواد به عقد وفا بکنه باید اون مقتضا رو هم بهش وفا بکنه. این شرط منافات داره با اون مقتضای عقده، اگه بخواد به این شرط وفا بکنه المؤمنون لشروطه هم به این مقتضای نباید وفا بکنه. جمع بین این دوتا تناقض دیگه، وفای به اون مقتضا و عدم وفای به اون مقتضا میشه تناقض. اینجوری که شد یه همچین چیزی وفا بهش اصلا ممکن نیست، اصلا مستحیله.
اقتضای حقیقت عقلی این اقتضای شرط
هستن. حالا اینو مطرح میکنیم جوابش میدیم، خود شیخ بهش اشاره کرده، اشکال خوبیه. پس فعلا تا اینجا میگیم مقتضای عقد اون شرطه که منافی با مقتضای عقده، وفای به مجموعه این عقد در واقع زمینه شده به این شرطه، به این مجموعه، به این پک بخوای وفا بکنیم تناقض نمیشه وفا کرد بهش. یک قسمتش رو بیان می‌کنی بعد این مقتضا رو وفا کنیم بهش، یک قسمتش رو بیان می‌کنی نباید وفا بکنی، این تناقض دیگه، کسی نمیتونه به این عقد در واقع مشروط به این شرط به مجموعهش وفا بکنه. بنابراین همچین شرطی باید بگیم فاسده. خب دقت کنید، یه تتمه تو استدلالشون دارن، گفتن اینجا ما چیکار بکنیم وقتی این پیش اومد؟ ممکنه کسی بگه خب یک طرفشو بگیریم، میگیم یا باید بگیم هر دو ثابت میشن، هم شرط هم عقل، هر دو ثابت میشن چون نمیشه به این شرط به این عقل وفا کرد اینجوری دیگه، یا باید بگیم شرط ثابت میشه. چرا؟
چون
اصل عقل شرط فرق بر روه که بخوایم بین اینا دوران پیش بیاد فرق ثابت میکنیم دیگه، اصل رو نگه میداریم. در هر دو صورت نتیجه چی میشه؟ میشه که شرط فاسده، چه هر دو باطل باشن و فاسد، چه فقط شرطه.
شرط فاسد هر جوی معنی داره
چی؟
این شرط فاسد یک جایی شاید منجر بشه عقد باطل بشه، یک جایی منجر بشه که خودش.
بله، این یه بحث مفصل خواهیم داشت، آیا شرط فاسد مفسد عقد هست یا نه، یا تفصیل مثلا داره بعضشون هستن بعضشون نیستن، انشالله اونجا مفصل بحثش میکنیم جلوتره. این دلیل اول. دلیل دوم، خوب دقت کنید دلیل دومو. دلیل دوم میگه شرط منافی با مقتضای عقل مخالف کتاب و سنت. چرا؟ کتاب و سنت میگن این عقلی همچین مقتضایی داره، اینو ثابت میدونن این مقتضا رو برای عقل. این شرط اومده چی؟ شرط مخالف کتاب و سنت گذاشته، منافی با مقتضای عقله، لذا این میشه یه مصداقی از شرط قبلی. این که مخالف کتاب و سنت نباشد یکی از مصادیقش اینه که خلاف مقتضای عقل نباشد. بنابراین شرط بازم باید بگیم فاسده، چون ما تو فقه ما دنبال این نیستیم که عناوین درست بکنیم، تعداد عنوانای صحت و اینا رو خب ببینیم بالاخره شرط مخالف مقتضای عقل باطل این صورت مسئله مون اینه باطل یا نه، با هر عنوانی میخوام ببینیم باطل. تو فقه دنبال این نیستیم که یه عنوان جدایی، بعد بریم سراغ ادله. اگه دلیلمون این شد در واقع میگیم شرط چهارم یکی از مصادیقش همینه که خلاف مقتضای عقل نباشد، و صورت مسئله رو که جواب دادیم، مسئله جواب داده شد که این شرط فاسده است. همین مقدار برامون کافیه، این نظر نکردیم که الان 5 تا شرط باشن، ممکنه اون کسی دلیل دوم بیاره بگه 4 تا شرط داریم. اینم دلیل دوم. دلیل سوم که دیگه هیچ انگلی درش نمیمونه، اجماع. اجماع هم داریم توی این مسئله، فقها از قدیم گفتن شرط منافی مقتضای عقل باطل فاسده. بخونیم این مقدار عبارات تا برسیم به مفهومش، ببینیم میرسیم مفهومش هم توضیح بدیم یا نه. این 3 تا دلیل بودن، حالا خلاف مقتضای عقل یعنی چی؟ اشکال جوابی هم که آقا سید اشاره کردن مرحوم شیخ گفته بذارید اینم از خارج بگم بعد متنشو بخونم. مرحوم شیخ فرمودن که ذیل همین دلیل دوم که خلاف کتاب و سنته، این اشکال رو مطرح فرمودند که ممکنه کسی اشکال بکنه بگه عقل لولا شرط یه همچین اقتضایی داشت، شرط اومد دیگه چنین اقتضایی نداره، لذا شرط مخالف کتاب و سنت نمیشه. در واقع عقده لولا شرط یه همچین اقتضایی داشت. جوابش یه همچین انقلتی هایی کسی مطرح بکنه، مرحوم شیخ جواب میدن که این با توجه به بحثای بعدی که خلاف مقتضای عقد رو باید معنا بکنیم. مقتضای عقد رو ما اینجور معنا میکنیم، مقتضای عقد یعنی در مطلق عقود هستش، اقتضای طبیعی عقد، طبیعی یعنی در تمام افراد هست، مثلا طبیعی انسان درش نطق باشه، نطق هست، اقتضای طبیعت انسان اینه که ناطق باشه، همه افراد انسان باید این نطق رو داشته باشن، وگرنه یه فرد هم نداشته باشه دیگه انسان نیست. این هم وقتی میگیم مقتضای طبیعی عقده، یعنی اقتضای در واقع اون قطع مشترک بین تمام عقود که حتی یک عقد هم پیدا نمی‌کنید که خالی از این باشه، اونو ما میگیم شرط خلافش نمیشه کرد. وگرنه مثلا بعضی از شروط فرض کنید بگیم که به شرط عدم مجامعت ازدواج موقت، به شرط عدم مجامعت، گفتیم این صحیحه دیگه،
موارد خاص
این مقتضای خلاف مقتضای عقد نیست. بله اگه بگه هیچ استمتاعی نداری میشه خلاف مقتضای عقد.
اشکال که مثلا آنسی و همون که این موجود از باب تناقض از ظاهرم وارد نیست، علتش اینه که بله هر عقدی میتونه به صورت شخصی یه اقتضای خلاف خودش هم گاه هم داشته باشه. اگه مثلا بحث مجامعه که فرمودید که مثلا نکاح ثمرش همین بود، اما خب بله به دلیل خاص بذاریم که اینجا میتونیم مثلا
بله ببینید مقتضای عقد و اگه مثلا همین معنا بکنی که استمتاع یکی از افرادش میشه جماع، لذا خود خصوص مجامعت رو شرط عدمش رو بکنن، این خلاف مقتضای عقد نمیشه. لذا پس مقتضا رو خلاص حالا تو میرسیم بررسی میکنیم معناشو. مقتضای عقد مراد ما اون که اون شرطی که خلاف مقتضای عقد شرطی هست، در واقع مقتضایی هستش که در تمام افراد عقود ساری و جاریه، اون رو میگیم نمیشه شرط مخالفشو کرد.
تمام افراد خود اون عقد خاصه بکنه، مثلا تمام افراد بیت،
آره دیگه خود اون عقد خاص
عقود یعنی تمامی عقود،
نه نه تو هر عقدی تمام افراد خود اون عقد، مثلا شروط صحت نکاح خلاف مقتضای عقد نکاح، یعنی در تمام عقود نکاح باید اون باشه مقتضاه، بیع هم همینجور، صلح هم همینجور، همه عقود. بخونیم الشرط الخامس الا یکون منافیا لمقتضى العقد و الا لم یصح. مثال معروفش اینه که مثلا این بیع رو به تو انجام میدم به شرطی که هیچ تصرفی در این مبیع نکنی، نه تصرف اعتباری نه تصرف در واقع تکوینی و خارجی، میشه خلاف مقتضای عقد. مثال معروفیه که میزنه، حالا بعداً در واقع به مثال تعریف کردیم فعلا، بعداً توضیح بیشتر میدیم که مراد از مقتضای عقد چیه. و الا لم یصح، صحیح نیستش، اگه منافی باشه صحیح نیست. لوجهین، دو تا وجه میره بعد آخر یه اجمال اضافه میکنه میشه سه تا وجه. احدهما وقوع تنافی فی العقد المقید به هذا الشرط، عقدی که مقید به این شرط شده، این پک رو در نظر بگیرید، عقد به اضافه شرط تنافی است بین چی و چی؟ بین مقتضاه الذی لا یتخلف عن، مقتضای عقده که از اون تخلف نمی کنه، ببینید لا یتخلف عن، هیچ عقد پیدا نمی کنه که از اون مقتضا تخلف کنه، و بین شرط ملزم لعدم تحققه، و بین اون شرطی که الزام میکنه شما رو به عدم تحقق اون مقتضا. فیستحیل الوفاء به هذا العقد مع تقیده به هذا الشرط، این عقدی که زمیمه شده به این شرطه اینو دیگه بهش نمیشه وفا کرد. خب چیکار باید بکنیم؟ فلابد ان یحکم به تساقط کلیهما، یا میگیم هر دو ثابتن، و ان یقدم جانب العقد، چرا جانب شرط مقدم نکنیم؟ لأن کل مطبوع المقصود به ذات، عقد که مطبوع به ذاته و شرط و تابون، و علا کل تقدیر چه تساقط بکنن چه مقدم بشه لا یصح الشرط. اثرانی ان الشرط المنافی مخالف للکتاب و سنه، دلیل دوم اینه که این میشه مخالف کتاب و سنه، کتاب و سنتی که الدالین علا عدم تخلف العقد عن مقتضا، میگفتن عقد نکاح همیشه همچین اقتضایی دارد، فشترات و تخلفی هن مخالفون للکتاب، شاهد هم داره علامه اگه همچین حرفی زده، ولی ذا ذکر فی التذکره ان اشتراط عدم بیع المبی منافل لمقتضا ملکیته، علامه اینجوری گفته، گفته اگه شرط بکنه که این مبی رو بهت میفروشن، این خونه رو بهت میفروشن به شرطی که تو دیگه اینو به هیچ کس نفروشی، حق فروشش رو نداشته باشی، گفته این خلاف مقتضای ملکیتشه. چرا؟ چون فیخالف قوله صلی الله علیه و آله و سلم الناس مسلطون علی اموالهم، ببینید دلیلشو، دلیلش اینه که چون مخالف کتاب و سنته، گفت این شرط صحیح نیست چون مخالف کتاب و سنته،
مقتضای عقد نیست مقتضای کتاب و سنت، خلاف مقتضای کتاب و سنت،
مقتضای عقد از کتاب و سنت برسول،
از کجا در آوردین که نبی میشه فروخت؟
ما داریم این شرطی حالت عقلایی داره،
بله اما خب امضاییاته دیگه.
بله شر ولو به امضاییاتش، چون میدونی تو بای و معاملات بیشتر امضا داره
که خب مثلا عقد و شرعیه فش بدو خواهد.
اما اگه اون بچه و اغلایش رو در نظر بگیریم میشه به عنوان شرط خامسی اینو تحسیسی هست، اما اگه به اون بخوام اینو برگردونیم به کتاب و سنت دیگه نمیشه، نیاز نیست باشه.
نه به کتاب و سنت برگردیم درسته شرط پنجم نمیشه، گفتیم ما اصراری نداریم که شرط پنجم بشه حتما،
ولی اگه اون حالت داشته نیاز هست یکی همچین شرطی باشه بگیم منافی مختزه.
نیاز هست میگیم شرط پنجم نیاز نداریم باشه، میفته تو بسم شرط چهارم.
اگه اون حالت اوغلایش بگیریم میشه یک چیز مفید و نیاز هم هست باشه.
چیز قبلی هم یه شرط مفید بود
قبلی باشه اینم شرط پنجم. اما اگر برگردونی
از این دلیل نمیتونی استفاده کنی که مخالف کتاب و سنته. ببینید دو تا حرف داریم ما، این شرط که ما قبول داریم همه اجماعی بدنم میگیم اینو همه قبول دارن، این باعث در واقع این شرط باطله فاسده، همچین شرطی که منافی مقتضای عقد باشه. خب حالا اگه شما از این استدلال استفاده کنید که چون مخالف کتاب و سنته پس باطله، این در واقع یه مصداق از مصادیق شرط قبلی میشه.
بله
اگه از این استدلال استفاده نکنید یه دلیل دیگه استفاده کنید، مثلا اجماع دارید، مثلا همین دلیل اول که گفتیم تنافی نمیشه بشه
خلاص، مثلا اون مواردی بیاریم، اون مواردی بیاریم ذیل این شرط که صرف همون حالت عقلایی معامله هست.
نمیشه اون همشون اشاره امضا کرده، اگه مقتضای عقد باشه عقلا ان و اشاره امضاش کرده باشه اون موقع ما قبولش میکنیم به عنوان مقتضای عقد.
یعنی او خودی شرعی هستن که اشاره امضاش کرده باشه، همه عقود عقلی رو
حالا مثلا اجازه فرمودین استمتاع مثلا چیز برای همین اگر مثلا اون جماعش بردن اشکالی ایجاد نمیشه. خب این یه بازم یه حالت اوغلایی داره این انات.
خب شارع امضاش کرده یا نه؟ هم. پس میشه خلاف کتاب و سنت.
یعنی بیان ارشادیه،
ارشاده ده. یعنی امضاه،
این بیان مستقل نیست،
امضاه، 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 یعنی باید امضای شرعی احراز بکنیم وگرنه نمیتونیم بگیم مقتضای عقده. در من همه
که
آیه
وقت داریم بیانشون میگه چون ارشادی هستش در واقع بازگشت به همین شرط و غلایی داره که
این یه فرقی هست
از اون
عقد
عمل بشه.
نه ما درست ببینید میخواهید بین این دوتا فرق بذارید، طوری نیست. دلیل اول اگه شما مثلا قبول بکنید بین این دوتا فرق بذاشتید غیر از اون شد.
اصلا تو همین شرط پنجم یه سری شروط رو بگیریم که مثلا خود شرع چی کرده، یه سری شروط رو بگیریم که نه بین عقلا میباید رعایت بشه، بین عقلا اگه یه معامله میکنن یه همچین چیزی التفات باید داشته باشه.
بله اگه با اوغلا یعنی اگرم بگیم اوغلا بهش عمل میکنن رعایت میکنن وقتی عقدی انجام میدن خلاف مقتضای اون عقد شرطی رو نمیذارن، اگرم این حرف رو بزنیم ما نیاز به امضا اشاره داریم، مگر اگه صرف اوغلا بود بدون امضا اشاره که اینو قبول نمیکردیم. بالاخره برمیگرده منتهی میشه به شرط. ولی اگه شما بین این دوتا میخواید فرق بذارید درسته مشکلی نداریم که همون وجه اول رو میگیریم بین این دوتا فرق میذاریم. چرا؟ چون مثلا اگه شرط بکنم به شرط اینکه این خمر رو بنوشی اینو بهش میشه وفا کرد، برش همه برشون یه خونه هم بخره وفا بهش مشکل نداره، محصول نداره، ولی شرط مقتضای عقد رو نمیشه بهش وفا کرد، به عقد موندنده به این شرط
قشنگ نمیشه. ولی خب یه سری شرط ها رو خود شرط گذاشته، مثل شد حالا شد بخم نمیدن میشه مثل همین انناس مسندتون الان بوله
خیلی کم پیش میاد. نه این که اولاییه یه خیلی کم داریم اونجایی که تعبد داشته باشه شرط توی معاملات کمه، مثلا به یه روی باطله اوغلا خیلی به خوبیه شاره باطلش کرده، یعنی همچین چیزایی خیلی نادر اندک پیدا میشن، وگرنه غالبشون رو اوغلا گذاشتن و شاره امضاش کرده تأسیس نداریم معمولا توی معاملات خیلی اندکه. یعنی خوب نیست بستگر رواج چقدر باشه، اگه روش خیلی بول
باشه
چی؟
بانکوزان خود اقتصادیشون خیلی
ربوی قرض ربوی رو شما میگید، بیع ربوی قرض ربوی رو شما دارید میگید، بیع ربوی یعنی 10 کیلو برنج خود بدی 11 کیلو برنج بعد بگیری با کیفیت پایین تر، این اوغلایی نیست؟ اوغلا الان میگن این خوب نیست؟ اوغلاییه دیگه
تقریبا همه معاملاتشون همین شکله.
آره دیگه بیعه اوغلاییه دیگه، اوغلا میگن خیلی کار خوبی منطقیه، میگن اگه مصابه بدی خیلی قراریه اشتباه. اوغلا اینجوری میگن، شاره اینجا اومده تعبد کرده، حالا این یه مورد استثنان بیعه ربوی تو مکیل و موزونه، مکیل و موزون باشن شما یکی بیشتر بگیری که کمتر بگیری میشه ربوی، ولی اونی که شما دارید میگی قرض ربوی، حالا با اون نکاتی که دلیلش هست که پول بدی بیشتر بگیری قرض ربویه، اونم اوقات تا یه حدودش اوغلاییه و
توجیه شرعی میادم براش با اوغلا
خب دیگه علی حاله حالا
برای این که
پولی درمونی
بیشتر
شد
بس
بگیم ضرر داره. آره این تحت این تورم مثلا صفر بود، چند سال دیگه پول خیلی نمیرفت روش، این قرض دادن و اینا پول اضافه گرفتن
اتفاقا راحت هم بود، دادن پول هم داد بود ازش میگرفت.
آره پول در امان بود در واقع اون زمانش بود. الان ولی خب چون خیلی تورم رفت بود، بعضی از فقهای معاصر هم اصلا این قید رو زدن که اگه میزان تورم بیشتر بگیره اشکال نداره، بالاتر از اون میشه ربع بیش.
باید همین قید رو بزن.
بعد یه تصریح میخوام بگم کردم علایه حاله، میخوام بگم که خیلی متفاوت شده معاملات، خیلی زمانه تأثیر گذاشته روی معاملاتی که انسان داره. و دعوا اینم بخونم دیگه نمونه یه پاراگراف هم، و دعوا ان العقد انما یقتضی ذلک، اشکالی که آقا سید مطرح فرمودن ان العقد انما یقتضی ذلک ما عدم اشتراط عدمه فیه، عقد کی همچین مقتضایی داشت؟ وقتی شرط رو نکرده بودیم همچین مقتضایی داشت، لا مطلقا، نه این که بعد از شرط همین عقد در واقع مقتضا رو داشته باشه. این قلته از در واقع خلاف مقتضای عقد نشد، خلاف کتاب و سنت نشد. میگیم این دعوا خروجون از محل کلام، ما شرطمون نیست که توی عقد هست توی عقد نیست، بلکه شرط ما چیه؟ از کلام فی ما یقتضیه مطلق العقد و طبیعت عقد. طبیعت عقد یعنی چی؟ یعنی از ساریه فی کل فردن من، طبیعت انسان نطق داره، تمام افرادش پس باید نطق داشته باشن. بله حالا یه انسان دست نداره، یکی پا نداره، یکی چشش مثلا اینجوری قدش کوتاست، اینا همه اون طبیعت رو دارن، این تفاوت ها و خصوصیات فردی داخل در طبیعت انسان که نیستن، ولی اونایی که داخل در طبیعت انسان هم باید ساری در تمام افراد باشن. لا ما یقتضیه العقد المطلق به وصف اطلاقه و خلوه عن الشرائع و القیود، نه اینکه مرادمون اون چیزایی باشن که مقتضای عقد مطلقن، یعنی عقد چی؟ عقد خالی از شرایع، نه مرادمون این نیست. حتی لا ینافی تخلف عنه لقید که یقیده و شرط که یشترط فی، تا بگیم با این شرط دیگه خلاف مقتضای عقد نیست، نه مرادمون اون عقدیه، اون در واقع مقتضاییه که در مطلق طبیعت این عقده، در تک تک افراد این عقده وجود داره که حالا میخواییم توضیحش بدیم بعدن. هازا کلوه، این دوتا دلیل داشته باشید، ما تحقق الاجماع و بطلان هازا شرط، اجماع هم داریم دیگه، چی میخواید بالاتر از اجماع؟ فلا اشکال فی اصل الحکم، اصل این که شرط نباید خلاف مقتضای عقد باشه تو چه قدشه نمیشه کرد. حالا آقای بختیاری میگه اولایی هم که هست،
ولی زبانش بسته است در توضیحه.
حالا میخواییم شروع کنیم دیگه معناش چیه؟ آره دیگه فعلا قدم اول گفتیم، قدم اول گفتیم چیه؟ ادله است. ادله رو گفتیم بعضی وقتا که خب خیلی واضحه شیخ این کار مثلا تو دنا یادتونه، اما صفحه اول گفت اصل حرمتش که مسلم، فقط باید بریم مفهومش رو ببینیم چی هستش، چیه که حرام شده. بعضی وقتا که خب واضحه اول ادله شو مطرح میکنه مرحوم شه، بعد میره سراغ مفهوم.
بله
حالا غالبنش لاقل اینجوریه، حالا ممکنه کسی موارد نقضم پیدا بکنه، ولی غالبا اینجوریه، روش غالبیش اینه که جایی که اصل حکم مشخص واضحه اول میگه دلیل حکم رو، مثلا زنا، مثلا این بحثا، مثلا غیبت، بعدا میره وارد جزئیات میشه که حالا این کجاها صادقه کجاها صادق نیست. و انما الاشکال فی تشخیص آثار العقد التي لا تتخلف عن مطلق العقد فی نظر العرف او الشرع، اشکال فقط تو تشخیص اون مقتضاها هستش، مثل بحث قبلیمون که دید اول ادله رو مفهوم شیخ مطرح کرد 11 تا روایت، بعد رفت که مخالف کتاب و سنت، حالا یعنی چی مشکل داشتیم اونجا، اینجا هم همین جوریه که انشالله حالا مفهومش به اون اجازه بده. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.